در امنیت کامل به کشور خودشون بازگردن و سوری زمینی بازگشت اینها رو فراهم بکنن. در مبارزه با ترور و به ویژه مبارزه با ترور پیکاکا با کشور ما همکاری های بیشتری داشته باشه.
پیکاکا ترورین سوریه گندمیندن.
به نظر میرسه این سفر از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار مهم باشه. به همین دلیل الان میخوام با آقای سیامک کاکایی، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا، صحبت کنم. آقای کاکایی سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز.
ممنونم. بفرمایید که به نظر شما محورهای اصلی این دیدارها چی بود و وزیر خارجه ترکیه با چه هدفی به تهران اومده؟
ایران ترکیه در دست کم در یک دهه گذشته بارها بحث از رسیدن حجم مبادلات به 20 میلیارد دلار صحبت کردن، گفتگو کردن، ولی بیشتر از 11 میلیارد دلار نشده در این سال و در واقع سالهای اخیر هم کاهش هم داشته. بنابراین این باید از لفاظی خارج بشه، اینکه تجارت بین ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار برسه، به عرصه عمل و چگونگی چارچوب بندی سرمایه گذاری ها، روابط تجاری، این قالب بندی پیدا بکنند. روی سوریه زیاد بحث کردند و اینکه ایران اعلام کرده خواهان هست که در واقع کمک بکنه به رفع این تنش و بحرانی که بین سوریه و ترکیه است. بخشی از سرزمین سوریه در اشغال نظامی ترکیه هست و برها ترکیه بحث تروریسم و این نگرانی امنیتیش رو از حیطه فعالیت‌های گروه تروریستی که در مناطق شمال شرقی و غربی سوریه هست بیان کرده و این یک نگرانی امنیتی هست. ایران هم به نگرانی امنیتی ترکیه توجه داشته، ولی ایران این نکته هم مورد توجه قرار میده. بارها در گفتگوها مطرح شده که مسئله مواجهه با تروریسم یک چارچوبی باید ایجاد بشه که در این چارچوب حاکمیت ملی کشورها نقض نشه.
بله، ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدارش.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، وزیر آموزش و پرورش: معلمان مدارس خاص به 12 ساعت تدریس در مدارس دولتی ملزم شدند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور گفته: این خیلی خوبه، معلم‌های نمونه باید به بچه‌های عادی هم خدمت کنند. امیدواریم که از ته دل برن سر کلاس و آموزش بدن. و کاربر دیگه‌ای هم نوشته: در چند سال گذشته مدارس دولتی واقعا ضعیف شدند. اگه واقعا عدالت آموزشی میخوایم باید به این مدارس هم توجه بشه. وزارت اقتصاد: نرخ مالیات بر تولید برای اولین بار 5% در سال گذشته و 7% در سال جاری کاهش پیدا کرد. کاربری در رابطه با این خبر اینطور گفته که این یه برگ برنده برای تولید کننده هاست. البته اگه افزایش هزینه های دیگه بذاره که لذتش رو ببرن. و در ادامه کاربری هم اینطور نوشته: امیدوارم همونطوری که به تولید کننده ها امتیاز میدیم، از افرادی که دلالی میکنن هم مالیات بیشتری دریافت کنیم. و به عنوان آخرین خبر، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: سالانه باید 500 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود. کاربری در رابطه با این خبر نوشته که یادش بخیر، یه زمان وام خوب به خودروهای فرسوده میدادن تا اسقاطش کنن. اگه مشوق نباشه این ماشین ها از جاده جمع نمیشه. و در آخر هم کاربری اینطور گفته: محیط زیست باید ابزار قوی برای فشار به وزارت سمت داشته باشه تا این خودروها زودتر جمع بشه. فقط با حرف نمیشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
به
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسوی
ظاهراً در یمن دیگر خبری از شلیک گلوله و کشتار انسان‌ها نیست، اما بحران همچنان ادامه دارد. تنها یک چهارم از کمک‌های انسان دوستانه که قول داده شده به مردم یمن رسیده است. نشریه رأی الیوم:
بیش از 2 میلیون کودک به علت دچار شدن به سوء تغذیه شدید به درمان نیازمند هستند و در یک قدمی مرگ به سر می‌برند.
نزدیک به 18 میلیون یمنی نیز به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. ارین هاچینسون، مدیر امور یمن در شورای پناهندگان اعلام کرد:
جامعه بین المللی امروز نشان داد که در این گذرگاه حیاتی یمن را فراموش کرد و این علامت را دارد که برخی از انسانها کمتر از دیگران ارزش دارند.
اما برای تحلیل دقیق‌تر این بحران در این قسمت از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای مسیب نعیمی. آقای نعیمی سلام، وقت شما بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بازم از سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتان.
ممنونم. آقای نعیمی بفرمایید که شهروندان عادی در یمن الان چه وضعی دارند و چقدر به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند؟
خب درست در یمن جنگ متوقف شده، اما شرایط و عرض کنم که بحران تا حد زیادی باقی مونده، حالا چه در بعد انسانی و چه در بعد سیاسی، چون هنوز اون شرایط مطلوبی که بالاخره مبارزان یمن ایجاد کرده بودن در بعد سیاسی محقق نشده، به نوعی تعلل در این زمینه انجام میشه و سازمان ملل بهانه‌های زیادی داره. اولا بحران‌های فزاینده که در اطراف و اکناف رخ داده، مخصوصا بحث بحران در سودان که واقعا خوب هم هزینه بره و حالا به رغم اینکه تلاش هست که بالاخره نوعی کمک رسانی بشه اگرچه جنگ ادامه داره، و عرض کنم که عدم وفای اعضا در ویژه غربی‌ها به پرداخت تعهداتشون، اینا تقریبا دو تا عاملی است که سازمان ملل بهانه میکنه که در امکانش نیست بالاخره با این سرعت بتونه به تعهداتش عمل کنه. لذا خود سازمان ملل هم با یک به هم ریختگی در درون مخصوصا در بعد مادی رنج میبره.
ممنونم از حضورتون در این برنامه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
و حالا گزارش روز رو بشنوید. صدای بلند این روزها صدای یا حسین است.
گزارش روز.
مراسمی که همه را شوکه کرده، حتی آنهایی که در آن شرکت می کنند.
5-6 سال است که این ایستگاه رو ما دایر کردیم، این موقع با همکاری و دوستان و همه رفقا و فامیلا داریم اینجا رو به این را ادامه بینیم.
جایی که اسم امام حسین باشد که همه ما لذتش رو میدانیم.
این خیلی جمعیت و این رفتارهای معنوی که شاید در روزهای عادی هیچ کجا شاهد آن نباشیم، انرژی عظیم که از درون انسانها و همه جهان منتقل شده است.
هر قدم دوباره
خانمایی که اینجا میدارن کار میکنن اصلا خانمایی نیستن که خونه دار باشن، شاغل هم هستن، همه کارا هستن. از پرستار داریم، دکتر داریم، معلم داریم.
همین خدمت زواری هم که بکنیم خدمت هم حسین هم.
این لذتیه که یک کاریه که باید دست جمعی همه کمکی بکنن تو این زمین. حالا لذتی که این کار داره هیچ تو کار خودمون شاید نداشته باشه.
سوالی که در یک دهه گذشته بارها از خود پرسیدیم: چرا شکوه اربعین این گونه جهانی شده است؟ دکتر مجید امامی، استاد ارتباطات:
زیارت اربعین به صورت میلیونی اتفاق میفته برای اینکه هویت شیعی میخواد فعالتر عمل بکنه. مسئله دوم تمرین با هم بودن و همزیستی اجتماعی. میدونیم اختلافات مردم لااقل ایران و عراق، اختلافات مردم البته نیست، اختلافات ساخته شده تحت نظام سیاسی بس حداقل 8 سال، یه عده اینور کشته شدن، یه عده اونور کشته شدن. چی میشه که الان این رابطه بسیار سحرانگیز خادم و زائر رخ میده؟ همه عاشق هم دیگن، عاشقانه به هم دیگه خدمت میکنن، به هم دیگه کمک میکنن. این یه تمرین البته، اما قابل تسریه به همزیستی اجتماعی.
در هر شهری از ایران شوق عجیب ایجاد شده است که قسمتی از این حرکت باشند. اینجا فردیت آدم ها در کلیتی به نام حسین محو میشود.
گفتنی نیست، تا تجربه نکنه کسی نمیتونه درک کنه که واقعا این مسیر و این پیاده روی و این شور و شوقی که اونجا به وجود میاد و مردمو میکشونه چقدر اثر داره.
اصلا سخت نیست، فقط عشق به موسیقی.
در عین اینکه دریا بزرگ است، اما قطره ها هر کدام برای خود هویتی دارند. صدای ما جهانی شده است. مرحوم نادر طالبزاده مستندساز:
چون تا به حال در تاریخ همچین پدیده پیش نیامده که یک تجمعی از مؤمنینی باشه از تمام سطوح، مال یک کشور هم نباشه، بیش از یه هفته هم نباشه، راهپیمایی آزادی که متمرکز روی یک حادثه‌ای که برای احیای دین اسلام بوده، دین اسلام باقی بمونه. اون حادثه بود که دین باقی بمونه. لذا این اتفاق یک قابل پیشبینی هم نبود. مثلا 20 سال پیش هم پیشبینی نمیشد که همچین اتفاقی بیفته. اتفاق افتاده الان. هر سال هم اتفاق میفته، هر سال هم پر جمعیت هست.
چه بسیار افرادی که حتی مسلمان هم نیستند اما این تجربه را دوست دارند درک کنند. حتی نمایشگاه هایی که از این مراسم در دنیا گذاشته می شود افراد را جذب می کند.
نشست عاشورا تا اربعین در ژاپن به مخاطبان و علاقمندان ژاپنی برگزار می کند.
من به نظرم رسید این مراسم مذهبی است که از قلب ایرانیان سالیان سال محافظت کرده و بعد از گذشت مدت‌های زیاد همچنان علاقمندان زیادی دارد. در زبان ژاپنی یک ضرب المثل هست که میگه همه چی را به آب بسپار. ژاپنی ها خیلی زود همه چی را فراموش میکنن، اما ایرانیان با اقتدار و محبت این باور را حفظ کردند که این باعث افتخار یک ملته.
ظاهرا دین در عرصه عمومی بار دیگر خودنمایی میکند. هر انسانی در فطرت خود خداجوست و اکنون صدایی از درون می شنود که او را می خواهد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما می تونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
خسته از نگاه عالم، گوشه گیر جنگلا، خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا. اما این همه پرنده چرا طاووس شدن؟ ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدن. آخه چی میشد منم عقاب و شاهین می شدم، می تونستم بپرم به آرزوهای خودم. همه زل زدن به پای زشت من، نمی دونن که چیه سرشت من، نمی دونن که می خوام چی کار کنم، دلمو به عشق کی دچار کنم. دوست دارم راهی کربلا بشم تا منم سری توی سرا بشم. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا.
خسته از نگاه عالم، گوشه گیر جنگلا، خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا. اما این همه پرنده چرا طاووس شدن؟ ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدم. آخه چی میشد منم عقاب و شاهین میشدم، میتونستم بپرم به آرزوهای خودم. همه زل زدن به پای زشت من، نمیدونن که چیه سرشت من، نمیدونن که میخوام چی کار کنم، دلمو به عشق کی دچار کنم. دوست دارم راهی کربلا بشم، تا منم سری توی سرا بشم. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهمو نشون بده، میخوام برم به کربلا.
جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
برام. آفریدگار یکتا سلام، شب شما بخیر باشه. چقدر از تجهیزاتی که در خونه هامون استفاده میکنیم برای سلامت ما مفیدن؟ کار کنین که در خونه زندگی کنین که فضای سالم‌تری داشته باشه. +9 20 162 75 88 پیام رسان بله، منتظر دریافت سوالات شما هستی. اگر میخواییم یه خونه ای رو بخریم، اجاره کنیم، به جای نقل مکان کنیم یا جایی داریم زندگی میکنیم، وقتی وارد میشیم شاید دقت نکنیم که مثلا خونه ای که کفش سنگه، پارکته، سرامیکه برای ما مناسب تره، یا خونه ای که کفش موکت هست. مناسب سازی فضای مسکونی ما سبب افزایش سطح سلامت ما میشه، یعنی همه مواردی که در کنار هم قرار دارن تعیین میکنن که سلامت روان، سلامت جسم و سلامت عمومی ما در چه سطحی باشه. آیا در جایی که من هستم فضایی برای فعالیت بدنی و ورزش وجود داره یا خیر، و یا اینکه خونه های ما باید چطوری مناسب سازی بشن. بحث مناسب سازی از بحث های بسیار مهمه در حوزه بهداشت و سلامت. سازمان بهداشت جهانی در این رابطه تاکیدات فراوان داره، به نوعی که همه ما باید بتونیم از امکاناتی که در محل زندگی ما هست استفاده کنیم با مناسب سازی. 0920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نفس خوش اومد. اگر که تو خونمون تجهیزات مختلفی داریم، میخوایم ببینیم که چقدر این موارد در سلامت ما اصلا میتونه تأثیر داشته باشه. گفتگو میکنم با دکتر نوید نس در خصوص نگهداری و تجهیزات ساختمانی و دستگاه ها. دکتر نس، عرض ادب و احترام خدمت شما و وقتتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من نوید نس هستم، دبیر انجمن نگهداری و مدیریت دارایی‌های ایران.
بسیار عالی. دکتر نصر، بحث پله و آسانسور هم خیلی بحث مهمیه. یعنی یکی از تجهیزات مهم ساختمون‌های. اول از همه آقای دکتر، بعضی از آسانسورها هستن آدم واردش میشه احساس می‌کنه همین الان سقوط می‌کنه. یعنی که آسانسورها خیلی کوچیکن. یعنی خود آیا اینا واقعا استانداردن؟ اینا درست دارن استفاده میشن؟
بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید خانم دکتر. ببینید ما در مباحث مقررات ملی ساختمان یکی از نکات مهمی که بسیار بهش توجه شده، بحث بازرسی ها و انجام بازدیدهای دوره‌ای آسانسور هاست. به هر حال آسانسور ها نقش کلیدی امروز در ساختمان ها و در بحث موومنت و حمل و نقل و جابجایی افراد در ساختمان ها دارن ایفا میکنن، اما متاسفانه در خیلی از ساختمان‌ها به این نکته خیلی کم دقت شده. بله. به هر حال در وزارت سمت و در انجمن تخصصی که در این حوزه وجود داره، آموزش‌های لازم داره هم به ساختمان سازها و سازندگان و هم به شرکت‌های متخصص در حوزه آسانسور ارائه میشه. اما خیلی مهمه که در واقع به هر حال خود اعضای هر ساختمانی هم به این نکته دقت بکنن. متاسفانه سرانه حوادثی که ما در مقوله آسانسورها در ساختمان داریم یه مقداری بالاست، در حالی که با یک هزینه اندکی ما میتونیم کمک بکنیم به نگهداری بهینه از آسانسورها در ساختمانها و میتونیم در واقع ریسک حوادث رو هم از منظر ایمنی هم از منظر مالی میتونیم به سطح بسیار قابل توجهی به حد اقل برسونیم، که خب هر چقدر این موضوع بیشتر مورد توجه قرار بگیره، ضرورت بازرسی های دوره‌ای در بحث آسانسورها و نگهداری آسانسورها به نحو بهینه میتونه منتج به کاهش ریسک اونها و حد اقل شدن این حوادث بشه تا همون بحث ناایمنی در واقع از بین بره.
بله، من فکر کنم همه کسایی که توی آسانسور گیر افتادن یا همه کسایی که حالا آسانسور رو یه دفعه مشکل پیدا کرده و یا خیلی پایین رفتن یا یک دفعه به سقف زده شدن، میدونن که چقدر اصلا باعث میشه که آدم وحشت کنه دیگه از حضور در آسانسور. این خیلی مهمه این بحث.
کاملا درست میفرمایید. امروز در ساختمان ها ما داریم به سمت سیستم های هوشمند حرکت میکنیم. استفاده از سیستم های هوشمند چه در حوزه اطلاع رسانی، چه در حوزه تجزیه و تحلیل خطر و چه در حوزه اطلاع رسانی به دستگاه‌های امداد بسیار حائز اهمیت شده، که خب در واقع در صنعت ساختمان این موضوع داره بیش از پیش مورد توجه قرار میگیره. اما متاسفانه ما همچنان ساختمان‌های ناایمنی داریم که به دلیل عدم توجه به ضرورت پرداختن به موضوعات بسیار ساده مثل بحث نگهداری و بازرسی‌های دوره‌ای آسانسورها، این حوادث خیلی ناخوشاینده و تأثیر میتونه بسیار منفی در جامعه ما داشته باشه. قطعا فردی که در آسانسور دچار یک گیر و گرفتاری میشه و با این پدیده مواجه میشه، خب به هر حال تأثیرات بسیار منفی در روحیه و حتی بعضا دچار افسردگی میتونه بکنه.
درسته، واقعا همینطوره.
وجود این سیستم های هوشمند میتونه خودش حتی در زمان امداد و اطلاع رسانی هم میتونه بسیار کمک بکنه و سرعت امداد رو میتونه خیلی بهینه تر بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شما بندگان گرامی. برنامه نفس،
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمان.
آبی که می‌نوشیم و حتما تمیز باشه اونا. طبق
نظر پزشک آزمایش
کرده میشه. اگه ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
نبض رو میشنوید.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نبض، انشاءالله که موفق باشید. در حاشیه برگزاری 24مین کنگره بین المللی رویان پزشکی تولید مثل، سلولای بنیادی که از 7 تا 10 شهریور ماه در سالن همایش‌های پژوهشگاه رویان برگزار شد، توفیق حاصل شد در خدمت جناب آقای پارسا نژاد باشیم، فوق تخصص ناباربری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و کسانی که صدای منو می‌شنوند.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شما سخنرانی می‌کردید، حتما از اون بالا دیدید که بالای 95% از کسانی که تو سالن حضور داشتن جوان بودن و تو زمینه تخصصی شما در واقع کار میکنن.
بله همینطوره، ما البته ما هم جوانیم، انشالله جوانان را حمایت بکنیم که هم جوانان بیان گوش کنن و هم اینکه خودشون شرکت فعال در سخنرانی ها و کارگاه ها و همه جا داشته باشن.
سپاسگزارم. تو این کنگره اسمش روشه دیگه، بین المللی، صحبت ها و بحث ها هم به زبان انگلیسی بود و از کشورهای مختلف شرکت داشتن. چه چیز جدیدی رو برای گفتن برامون دارید؟
بحث من در مورد این بود که در آینده چه اتفاقی قراره بیفته. البته الان هم هر چیز تو دنیا هست ما داریم. صحبت‌های من در مورد آینده روش‌های کمک ناباروری بود. به عنوان مثال اگر یک آزمایش الان داره بر روی نطفه انجام میشه، تکنسین آزمایشگاه میاد نمونه رو آماده میکنه، زیر میکروسکوپ میذاره و میبینه. همه اینها در آینده توسط ماشین و با هزینه کمتر و با روش خیلی دقیقتر انجام میشه و با ریت موفقیت بسیار بالاتر. البته نه اینکه نیروی انسانی اینجا حذف بشه، نه اینطوری نیست. نیروی انسانی دانشش رو از طریق اون سیستم ها اعمال میکنه.
ما هم همراه هستیم با این تکنولوژی الان، این سیستمی که جناب علی فرمودید.
قطعا تمام این صحبت هایی که انجام شد، امیدواریم که در 10 سال آینده به بار بشینه و ما هیچ وقت از روش های درمان ناباروری عقب نبودیم. ما توی خاورمیانه جز کشورهای اولی بودیم که IVF داشتیم اینجا و اولین نوزاد آزمایشگاهی ما در یزد موقعی که به دنیا آمد تو خاورمیانه، حداقل من سراغ ندارم که کشوری پیشرفت کرده بود در این حد که ما داریم.
این توانمندی وجود داره که انطباق بیافته.
هم توانمندی وجود داره، هم عزمش وجود داره، هم همکاری سیستم های حمایت کننده مثل وزارت بهداشت درمان و نهادهای مدنی، همه این با هم هست.
سپاسگزارم.
من یه عرض دارم خدمت جوانان عزیز که برای یک زوج جوان، مخصوصا در مورد خانم ها، بهترین سن بارور شدن بین 23 تا 28 سالگی است و جوانامون منتظر هیچ چیزی نمونند و زودتر انشالله اقدام به بچه دار شدن داشته باشه.
سپاسگزارم. برای شما عرضی توفیق و سلامتی میکنم.
بهبود فضایی که ما در اون زندگی میکنیم سبب ارتقای سلامت ما میشه. استفاده از بسیاری از تجهیزات ساختمان ها سبب کاهش کیفیت زندگی ما میشه. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه گنجلی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهنگ. از توجه شما سپاسگزار و